ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو می‌کند. یونان می‌گوید درخواستی برای لنگر انداختن نفتکش ایرانی در بنادر آن کشور دریافت نکرده است. حجم تجارت دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا بیش از 70% کاهش یافت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران گفتگو می کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس گرچه وارد مرحله عملیاتی خود شده، ولی تهران میگوید تا زمانی که پول کافی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تأمین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران راه اندازی کرده، ولی گفته که در آینده میتوان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو کشور و برجام گفتگو می‌کند و سپس راهی نروژ و فرانسه می‌شود. وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به چین و ژاپن سفر کند. آمریکا محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم قرار داده است. وزیر تجارت دریایی یونان میگوید کشورش درخواستی از ایران برای لنگر انداختن نفتکش آدریان دریای یک در بنادر آن کشور دریافت نکرده است. به گفته او وزارت خارجه و وزارت تجارت دریایی یونان حرکت نفتکش ایرانی از نزدیک دنبال میکند. نفتکش گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داد، پس از رفع توقیف شامگاه یک شنبه جبل الطارق را به سمت آب‌های بین‌المللی ترک کرد. گفته شده که اعلام شد که مقصد این نفتکش بندر کالاماتا در یونان است و روز یک شنبه با محموله 2 میلیون بشکه خود وارد این بندر خواهد شد. وزیر تجارت دریای یونان گفته است بندر کالاماتا برای سرویس دهی به ابرنفتکش ها طراحی نشده است و ظرفیت چنین کشتی هایی را ندارد. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا، حجم تجارت دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 70% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که تجارت دو جانبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ایران به 2,558,000,000 یورو رسیده است. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این بازده زمانی با بیش از 90% کاهش به 420 میلیون یورو رسیده است. و ما اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نسرین جوادی فعال کارگری از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی دولت ایران علی ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از مازیار ابراهیمی که وادار به اعتراف اجباری درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای ایران شده بود دلجویی شده است. علی ربیعی در این نشست تاکید کرد که این اتفاق در دولت حسن روحانی رخ نداد. به گفته او کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی حضور نداشتند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.
پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز رو اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدن، ولی به هر حال وقتی کار غیر کارشناسی روی برخی پرونده ها صورت میگیره، این تبعات هم به این شکل خوب تبعات اینجوری هم وجود داره.
علی ربیعی با اشاره به این که به جز یکی از متهمان این پرونده که اعتراف هم کرده بود که به گفته او درست هم بوده است، عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مازیار ابراهیمی داشتم از او پرسیدم آیا آنطور که آقای ربیعی میگه از شما دلجویی شده و اگه جوابتون مثبته این دلجویی چگونه بوده؟
ببینید، چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده. اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش خردکیش بدبخت تو رشته و بسیجی ها ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن، اون یه جور دلجوییه. اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون، بله اونا دلجوییه. مدارکی هم که براتون فرستادم، اگه وثیقه گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم، بریم شکایتمون رو ببندیم علی وزارت اطلاعات و صدا و سیما و اینور اونور، بله اون دلجوییه. یک مبلغ 215 میلیون تومان رو با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم، که حتی معادل اون مبلغی نمیشه. 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگن من کجام، وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچ کی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام، حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن. حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه. اگه بهزاد عبدالی نامزدش از جدا شد، کارش از دست داد، مثل دیوونه ها شده، ایوب مسلم اقدام به خودکشی کرده، بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید، حسین عکار و زندگیش افتاد، نمیدونم اینا اسمش اگه دلجویی میذارم بعد دلجوییه.
آقای ابراهیمی، آقای ربیعی گفتن که دولت آقای روحانی مقصر نیست و در مورد شما و بعضی از در واقع همون کسانی که توی همون پروژه گرفته شدن دولت قبلی باید پاسخگو باشه، در صورتی که شما در سال 93 آزاد شدید و آقای روحانی سال 92 کار خودش رو آغاز کرده، شما خودتون کدوم دولت رو مقصر میدونین؟
ببینید، بحث دولت نیست، نمیتونم بیام اینا رو تفکیک کنم بگم اون دولت مقصر بود این خوبه. حتی وقتی اومدن ما رو آزاد کردن گفتم فکر نکنید که دولت عوض شده آزادتون میکنیم، این حرف خودشون بود. یعنی فکر نمیکنم ربطی به دولت داشته باشه، ربط به اون تمام مسائل آزادی ما، خوش شانسی ما بود، خدا لطفی داشت به ما هممون، به اضافه این که درگیری های داخلی خودشون بود و اسم اون مقاماتی که به میون اومده بود، حتی تا بیت رهبری و سپاه و وزارت اطلاعات، هیچ ربطی به دولت نداشت. بعدش هم ما سال 91 بله تو دولت آقای احمدی نژاد بازداشت شدیم، خرداد 91، ولی آقای روحانی از خرداد 92 که به قول شما در رأس حکومت بودن، خب ما چرا مرداد 93 آزاد شدیم؟ بعد از اون من تمام شکایتام که بعد از آزادیمه، چرا هیچ کدوم هیچ اتفاقی براش نیفتاد؟ چرا هیچ کدوم هیچ چیزی نشد؟ 1 میلیون یورویی که من از صدا و سیما هنوزم طلبکارم، چرا پرداخت نشد به؟
پس در واقع شما معتقدین که با عوض شدن دولت هیچ تغییری به وجود نیومد و همون روند ادامه پیدا کرد، درسته؟
بله همون بود. من حتی 2 تا نامه برای رئیس جمهوری، همه رو تو توییترم و اینستاگرامم هم گذاشتم، 2 تا نامه برای دفتر ریاست جمهوری نوشتم بردم اونجا، اصلا قبول نکردن ازم. اون کسی که اونجا تو دفتر ریاست جمهوری ارتباطات مردمی نشسته، وقتی خوند و با هم یه خورده صحبت که بنده خدا نزدیک بود گریهش بگیره، منو برد پیش رئیسش. رئیسش گفت نه ما قبول نمی‌کنیم، ما رو با نمی‌دونم اطلاعات و اینا در ننداز. برای رهبر 2 تا نامه فرستادم، جواب نداد. برای آقای رئیسی نوشتم، جوابی نداد. برای دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری، اونا مدارکشو فکر کنم گذاشتم توی توییترم، هیچکی جواب نداد. حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی مدیرش بود، برای اون دادم، هیچ کی جواب نداد. کدوم دلجویی و منظورشونه؟ کیه جوابی به من داد؟ حتی قبل از اینکه مصاحبه من از بی بی سی پخش شه، برای همهشون باز نامه نوشتم، برای بیت رهبری، برای مجلس، برای وزارت امور خارجه، برای سفارتخونه، کی جواب داد؟
گفتگوی کامل با مازیار ابراهیمی رو در سایت رادیو فردا میتونید بشنوید، radiofarda.com.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه هشدار داد در واکنش به هر اقدام آمریکا برای توسعه، آزمایش و استقرار موشک‌های جدید گام متقابل برخواهد داشت. همزمان حدس و گمان‌ها درباره انفجاری که در محل آزمایش موشکی روسیه رخ داد ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه آمریکا را متهم کرد که به دنبال تشدید تنش هاست و پیشنهادهایی که برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی جدید مطرح شده را نادیده می‌گیرد. پنتاگون دوشنبه تایید کرد که روز قبل یک فروند موشک اصلاح شده تماهاک را با موفقیت آزمایش کرده. این موشک از سکوی پرتاب متحرک زمینی شلیک شده و پس از طی حدود 500 کیلومتر به هدف اصابت کرده. در واکنش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه به خبرگزاری تاس گفت انجام این آزمایش تنها 16 روز پس از انقضای پیمان منع موشک‌های میانبرد به روشنی نشان می‌دهد که پنتاگون از مدت‌ها قبل مشغول توسعه موشک‌های ممنوع بود. پیمان موشکی روسیه و آمریکا در سال 1987-1366 خورشیدی با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر امضا شده بود. اما طرفین بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. دوم اوت 11 مرداد ماه جاری آمریکا رسما از خروج از این پیمان خبر داد و همان روز روسیه نیز اعلام کرد به تعهدات خود پایان می‌دهد. همزمان مسکو تأکید کرد تا زمانی که واشنگتن موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد در خاک اروپا یا آسیا مستقر نکند، موشک‌های خود را مستقر نخواهد کرد. اما هیچ گام آمریکا برای توسعه برنامه موشکیش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به فرانسه ابراز تأسف کرد که واشنگتن به پیشنهادهای مسکو توجه نمی‌کند و افزود اگر آمریکا موشک‌های جدیدی بسازد یا مستقر کند، روسیه مقابله به مثل خواهد کرد. چین نیز هشدار داد اقدامات یک جانبه آمریکا باعث رقابت‌های تسلیحاتی فراگیر خواهد شد. سرگی گریشن کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بدترین سناریو در حال اجراست.
اوضاع بسیار تأسف‌بار است و میتوان ابراز اطمینان کرد که پس از پیمان منع موشک‌های میانبرد، پیمان استارت برای کاهش تسلیحات اتمی نیز از بین خواهد رفت. با ظن شدیدی که درباره آزمایش یک موشک هسته‌ای در روسیه به وجود آمده، بعید نیست پیمان منع این آزمایش‌ها نیز نادیده گرفته شود و سرانجام نوبت به پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد رسید. این اسناد با هر عیب و ایرادی که دارند، ارکان امنیت بین‌المللی هستند. حتی اگر سناریوی آخر زمانی که مطابق آن روسیه و آمریکا موشک‌های خود را در اروپا یا آسیا در مقابل هم قرار می‌دهند به حقیقت نپیوندد، مسابقه تسلیحاتی کلید خورده به امنیت جهانی ضربات شدیدی وارد می‌شود و تهدیدها در حال افزایش است.
همزمان به خبر نخستین از آزمایش موشکی در آمریکا پس از انقضای پیمان منع موشک‌های میانبرد، گزارش‌های جدید درباره آزمایش موشکی در روسیه که 12 روز پیش طی آن انفجار مرگبار رخ داد منتشر شده. به گزارش وال استریت جورنال، به نقل از دبیر سازمان پیمان منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای، 4 ایستگاه پایش هسته‌ای در روسیه خاموش شده. مقامات روس میگویند این خاموشی ناشی از مشکلات ارتباطی است و فعالیت این ایستگاه‌ها اجباری نیست. همزمان روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز در گزارش اختصاصی نوشت پزشکانی که به محل حادثه احضار شدند از سطح بالای تشعشع رادیواکتیو مطلع نشده بودند و بعداً سازمان امنیت روسیه از آنها تعهد گرفته در این باره اظهار نظر نکنند. دوشنبه ولادیمیر پوتین گفت هیچ تهدید آلودگی اتمی وجود ندارد. وزارت دفاع روسیه اطلاعات در رابطه با انفجار در نزدیکی شهر سیوردوینسک را محرمانه اعلام کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و اما مشتبه لهراسبی، رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران، گزارش ها درباره استفاده غیرقانونی از آمبولانس ها توسط افراد پولدار را تایید کرد. به گفته آقای لهراسبی، عده‌ای برای فرار از ترافیک تهران از آمبولانس خصوصی استفاده می کند و پلیس به دلیل حجم کار نتوانسته از این کار جلوگیری کند. مشتبه لهراسبی برخی از هنرپیشه های معروف و معلمان خصوصی کنکور را از جمله افرادی معرفی کرد که از سرویس های آمبولانس های خصوصی استفاده می کنند. ممنونم که تا این لحظه با من همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.